یزدان پاک، با درود بر همه انبیاء و اولیای الهی و عرض ادب به پیشگاه آن ولی که حاضر است و دیدگان ما از درگ حضور او حاضر، عرض سلام و ادب و وقت خیر دارم خدمت یکایک بزرگان و سرورانی که امشب در این جلسه حاضر شدند و خدای بزرگ و سپاسگزار هستم از اینکه فرصتی داد تا در خدمت شما سروران ارجمند حاضر باشم. اما اجازه بدید که قبل از هر حرفی و سخنی آغازگر نشست امشبمون خود حضرت حافظ لسان الغیب باشه. به نام حق. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نی جان من خطا اینجاست. سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. دلم ز پرده برون شد، کجا ای مطرب بنال هان، که از این پرده کار ما به نواست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. نخفتم ز خیالی که می پزد دل من، خمار صد شبه دارم شراب خانه کجاست؟ چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. چرا بود که در پرده می زد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. ندای عشق تو دوشم در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی دلبرا خطا اینجاست. واقعیت اینه که حافظ شخصیتی است که از فرهنگ ایرانی اسلامی ما جدای ناپذیره. در کمتر خانه‌ای، در کمتر محفلی، در کمتر جایگاه هنری ادبی ایرانی اسلامی است که یادی و نامی از حافظ نباشه. و جالب اینجاست که حافظ فقط متعلق به گروه خاص هم نیست، یعنی انسان‌های مختلف با عقیده‌های مختلف، با ایدئولوژی‌های مختلف، از شرق تا غرب، از ایران تا اروپا، همه شیفته این مرد بودن و هستن. و در بین ایرانی‌ها همیشه دیوان حافظ یک جنبه تقدسی داشته و حتی به اون تفعول می زدن، اون رو مقدس می دونستن و می دانن. به راستی چه رازی در حافظ نهفته است که او را این گونه جهانی کرده، او را این گونه از ورای مرزها گذرانده و حتی در عصری و در دوره‌ای که کمتر به خیلی از شاید چیزهای مهم باید توجه بشه، ولی باز هم حافظ اون جایگاه خاص خودش رو داره. راز ماندگاری حافظ چیست؟ راز ماندگاری هر اثر ادبی چیست؟ راز ماندگاری آثار ادبی در گروی چند بودی بودن آنهاست. یعنی آثار ادبی درجه اول، آثار ادبی عالی، آثاری هستند که تاریخ مصرف ندارند، یعنی برای یک زمان و یا یک مکان خاص سروده نشدند که بعد تاریخ مصرفشون سر بیاد. و در هر دوره‌ای، در هر عصری و برای هر انسانی میتونن جوابگو باشن. اگر غیر از این باشه، آثار ادبی در یک مقطع خاصی مورد توجه قرار میگیرن و بعد که اون تاریخ مصرفشون تموم میشه کنار میرن. ما نمونه‌های تاریخ مصرف داره متون ادبی رو فراوان داشتیم و داریم. مثلا یه بعضی از متون هستن که فقط مربوط به اسماعیلی هستن، مثل ناصر خسرو، و بعد از اون دیگه مورد توجه قرار نگرفتن. یا مثلا بعضی از آثار به عصر مشروطه پرداختن و در اون دوره گل کردن و بعد از اون دوباره کنار گذاشته شدن. ولی راز ماندگاری حافظ در اینه که چند بودیست و تاریخ مصرف نداره. چرا؟ به خاطر این که من حافظ فقط یک من فردی نیست، بالاتر از اون یک من اجتماعیه، بالاتر از اون یک من انسانیه و بالاتر از اون یک من الهیه. من الهی هیچ وقت انتها نداره. یعنی شما این حقیقت انسانی، اون جوهره انسانی هیچ وقت تمام نمیشه. جوهره انسانی زمانمند و مکانمند نیست، چون نخواسته فقط خودشو در یک قالب خاص، در یک ایدئولوژی خاص تحمیل بکنه، بلکه به حقیقت حق میخواسته به پیونده و نزدیک بشه. اون من اینقدر بزرگ بوده که تحولات تاریخ، تحولات جامعه، تحولات اجتماعی من رفته نبود. اما اگر یک منی من فردی باشه، این من فردی فقط یک مخاطب خاص در یک مکان خاص و در یک زمان خاص داره. هرچی من شاعر بزرگتر بود، زمانی که اون شاعر زنده خواهد موند در اثرش بزرگتر. شعر جاهلی یک من فردی است و سر میاد، اما شعر حافظ نه. به خاطر همینم هست که شعر حافظ به اندازه همه انسان ها مخاطب داره و دقیقا به همین منظوره که میشه به دیوان حافظ تفعول زد. یعنی اینقدر درش معنا هست و اینقدر اون منش بزرگه که هر کسی به اندازه وسع خودش و به اندازه افق انتظار خودش از حافظ میفهمه. و اساسا همین چند بودی بودن شعر حافظه که شعر حافظ رو ازش تفسیرهای مختلفی ارائه دادن. هر کسی با یه دید شعر حافظ رو خونده. شعر حافظ چند بودیست، یعنی بعضی ها فقط از شعر حافظ عاشقانه صرف فهمیدن، عشق ظاهری، عشق مجازی. بعضی با نگاه اجتماعی انتقادی به شعر حافظ نگاه کردن، یعنی بیشتر حافظ رو یک مصلح اجتماعی دونستن، حافظ رو یک منتقد اجتماعی دونستن که داره در قالب طنزها و کنایه‌ها حکومت‌ها و حاکمان و اینا رو به سخره می‌گیره. بعضی ها از شعر حافظ جنبه‌های فلسفی و کلامی دریافتن و بعضی ها از شعر حافظ لطایف عالی عرفانی گرفتن. دلیل این موضوع چیه؟ دلیل این موضوع اینه که عرض کردم اینقدر این شعر وسیعه که با توجه به افق انتظار مخاطب شما از این شعر میفهمید. حالا افق انتظار چیست؟ افق انتظار در حقیقت اون پس زمینه ذهنی هر فرده. یعنی ماها که الان اینجا تو این جمع نشستیم، هر کدوم یه افق انتظاری داریم و داریم جهان رو از دریچه افق انتظار خودمون میبینیم. حالا این افق انتظار چگونه به وجود میاد؟ خانواده، تحصیلات، مطالعه، حتی نوع مطالعه، نوع کتابهایی که شما خوندی، رشته تحصیلیتون، دین شما، ایدئولوژی شما و جامعه، همه اینا در شکل‌گیری افق انتظار ما تأثیر داره. همه اینا باعث میشه که ما یک ذهنیتی، یک پس زمینه ذهنی در روح و وجودمون و ذهنمون داشته باشیم و بعد به جهان و اتفاقات جهان و بعد به متون و کتب با هم افق انتظارمون نگاه بکنیم. پس ما با توجه به افق انتظارمون از حافظ چیز میفهمیم، چیز درک میکنیم. بستگی به این داره که چقدر افق انتظار ما وسیع باشه. حالا واقعیت اینه که آیا خود حافظ به این چند بودی بودن شعرش و اینکه هر کسی به اندازه افق انتظار خودش از حافظ میفهمه و درک میکنه آگاه بوده یا نه؟ بله، حافظ خودش آگاهه که داره چند بودی شعر میگه و اصلا این اجازه رو میده که مخاطبش هر طوری که میخواد شعرش رو درک بکنه. چنان که میگه حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم. یکی هنرمندی من رو نگاه کن، در یک مجلسی به من میگن حافظ، یعنی حافظ قرآن، و در یک محفلی به من میگن دردیکش. دو تهمانده شرابه، دردیکش یعنی شرابخوار حرفه‌ای. حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی. بنگر این شوخی که چون واقعاً صنعت میکنه. خودش آگاهه که داره چند بودی شعر میگه، و بعد خودش هم آگاه به اینکه هر کسی با توجه به افق و انتظار خودش از شعر چیزی میفهمه. چنان که در جای دیگه میگه: من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. من این حروف نوشتم، حروف یعنی شعرش، چنان که غیر ندانست، غیر خودم کسی به حقیقت واقعی شاید دست پیدا نکنه، اما تو از روی کرامت چنان بخوام که تو دانی. یعنی اینجا افق انتظار باز گذاشته، تو از روی کرامت چنان بخوام که تو دانی. تو آزادی با توجه به کرامت خودت، به کرم خودت، به افق انتظار خودت، هر طوری که میخوای شعر منو بخونی و تفسیر بکنی. علی میخوام جمع‌بندی بکنم، یعنی حافظ این اجازه رو میده که مخاطبش هر طور که میخواد با توجه به افق انتظار خودش شعرش رو بخونه و ازش درک بکنه. پس بنابراین اگر از ما بپرسن که در نگاه نخست شعر حافظ چه نوع شعری است؟ آیا اجتماعی است؟ انتقادی است؟ سیاسی است؟ عاشقانه است؟ عارفانه است؟ فلسفی است؟ ما میگیم که در نگاه نخست شعر حافظ شعری چند بعدی است. هم عاشقانه است، هم اجتماعی، هم سیاسی، هم فلسفیه، هم عارفانه است. همه اینا میتونه باشه. و اگر کسی خواست مثلا با نگاه عارفانه نگاه بکنه، با نگاه عاشقانه صرف نگاه بکنه، با نگاه فلسفی صرف نگاه بکنه، ما اینو شماتت نمی کنیم که چرا شما داری اینطوری شعر حافظ رو میخونی. نه، تو هم ضروری کرامت چنان بخوام که تو دانی. پس این یه بحث کلی که بحث برای برداشت‌های مختلف از شعر حافظ بازه. اما اگه ما بخوایم بریم سراغ حقیقت شعر حافظ، یعنی افق انتظارمون رو دخیل نکنیم، با به اصطلاح با نگاه آکادمیک، با یک نگاه بدون غرض، بدون پیش‌فرض بخوایم بریم و اندیشه حافظ رو، آراء حافظ رو، ابیات حافظ رو به شکل طبقه بندی شده و منسجم بیرون بکشیم و بدون اینکه افق انتظار خودمون رو درش دخیل کنیم، شعر حافظ و اندیشه حافظ رو بررسی بکنیم، اون حقیقت و عمق و اساس شعر حافظ چیست؟ آیا به یک جای منتهی میشه یا نه؟ بله. واقعیت اینه که اون اساس و عمق شعر حافظ به دور از افق انتظار من نوعی یا شخص دیگر، شعر حافظ شعری عرفانی است، شعری معرفت شناسانه است. میتونیم بدون تردید بگیم که شعر حافظ شعری عرفانیه، و یا لااقل میتونیم بگیم که بخش عمده ای از تفکرات حافظ حول محور عرفان و معرفت میچرخه و بسیاری از ابیات حافظ در برآورنده همون مفاهیمیه که عرفای مسلمان چه قبل از حافظ چه بعد از حافظ بهش پرداختن. اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ عرفان حافظ، اول باید یکمی در مورد عرفان سخن بگیم که تعریف ما از عرفان چیست، تعریف ما از معرفت چیست، تعریف ما از شناخت چیست، چون عرفان معادل فارسی شناخته. به طور کلی میتونیم بگیم که عرفان یعنی شناخت وجود، شناخت هستی، شناخت خود، شناخت ذات و صفات الهی، شناخت هر آنچه هست. این میشه شناخت. حالا تفاوت انسان و حیوان دقیقاً از این نقطه آغاز میشه، چون انسان‌ها و حیوانات نقاط مشترک فراوانی دارن، یعنی اینقدر مشترکات زیاده که اگر ما با یک نگاه سطحی و ظاهری به انسان، نوع انسان و حیوان نگاه بکنیم، ببینیم که دارن شبیه به هم خصوصاً در روزگار ما زندگی میکنن. متولد میشیم، حیوانات هم متولد میشه. ما یک سری دغدغه های جسمی داریم، یعنی پدر و مادر یه مدت به ما کمک میکنن، بعد یکم بزرگتر میشیم، در پی شغلی، در پی مسکنی، در پی ازدواج، فرزنددار شدن و بعد مرگ. حیوانات هم همینطورن، متولد میشن، فراخور حال خودشون کار میکنن، فراخور حال خودشون ازدواج میکنن، فراخور حال خودشون مسکن دارن و بعدم مرگ. حتی اگر بگیم که انسان عبادت میکند و حیوان نه، اینم درست نیست، چون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، حیوانات هم هر کدوم به زبان خودشون عبادت پروردگار میکنن. پس این تفاوت بین، حالا با هر ایدئولوژی، با هر ایدئولوژی تفاوت بین انسان و حیوان از کجا آغاز میشه؟ به نظر میرسه که آنگاه که انسان از هستی سؤال میپرسد، آنگاه که آدمی به این سؤال بنیادین میرسه که چرا هستم، چرا هستی، چرا بودن، چرا وجود، و این سؤالی است که هر انسانی از خودش میپرسه که من چرا هستم، هستی من از کجاست، از کجا آمدم، برای چه آمدم، اصلا چرا باید هستی باشه. آنگاه که آدمی این سوالات رو از خودش میپرسه و یه همچین دغدغه هایی داره، تازه انسان شده. به قول شاعر که گفته بود کوها با نخستین سنگ ها آغاز میشود و آدمی با نخستین درد ها، حالا باید بگیم و آدمی با نخستین سوالات بنیادین از هستی آغاز میشه. و البته همچین سوالهایی هم درد داره، درد نه به اون معنای متداولش، چون آگاهی اساساً یک دردی داره، درد دانستن، چون این جواب این سوالات به این راحتی ها نیست، این که من از کجا آمدم، برای چه آمدم، چرا هستی، چرا وجود، به این راحتی ها شما نمیتونید به این سوال ها پاسخ بدید. یه مقدار ذهن شما، روح شما، روان شما، اندیشه شما درگیر میشه با این سوالات و این خودش درد ایجاد میکنه. هر کسی آگاه‌تر پردردتر. پس این آگاهی با یه دردی همراهه که البته دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. و هم کسی که درد نداره اصلا باید در اون وجود انسانی شک بکنه، چون درد بی دردی علاجش آتش است. این درد، انسان با درد آغاز میشه و اون نه درد معاش، نه درد خواب و خورد و خشم و شهوت، درد آگاهی، درد دانستن. و این اگر این دردها او را به سمت معرفت و شناخت سوق داد و او به شناخت و جواب این سوالات رسید، اون موقع میشه عارف. البته معرفت هم به این راحتی ها نیست که ما امروز سوال بپرسیم و فردا به جواب برسیم. یک مراحلی برای دستیابی به معرفت وجود داره و عرفا میگن سلسله مراتبی برای معرفت وجود داره. به اصطلاح میگن که ما یک معرفت علمی داریم، یک معرفت عینی، یک معرفت حقی و حقیقی. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یا به اصطلاح شریعت، طریقت، حقیقت. مثال آتش میزنن که مثلا شما میخواید به شناخت و معرفت آتش برسید. شنیدید آتشی هست، حالا براهینی هم هست که آتشی هست و شما وصف آتش رو شنیدید. اینجا شما فقط معرفت علمی به آتش دارید. یه زمانی که داری در یک صحرای دشتی قدم میزنی، احیانا آتش رو میبینی. اینجا به عین آتش رو میبینی و اون معرفت علمی میشه معرفت عینی. حالا از قضا دست شما بوده داخل آتش و دست شما میسوزه، اینجا به حقیقت آتش عارف شدی. حالا الان میتونی بگی آتش چیه؟ حق الیقین، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. که این سه مرحله از دانایی هم شریعت، طریقت، حقیقت تا به معرفت منتهی بشه. چنانکه شیخ محمود میگه شریعت پوست مغز آمد، حقیقت میان این و آن باشد طریقت. طریق یعنی راهی که بری به اون حقیقت برسی. و البته اینا هم اصلا مباینت ذاتی ندارن ها. چنانکه حضرت رسول فرمود شریعت سخن منه، طریقت فعل منه، حقیقت حال منه. از شریعت و احوالی و طریقت و افعالی و حقیقت و احوالی، یعنی اصلا جدایی مباینتی ندارن، فقط مراتب درک یک حقیقت واحده. پس عارف کیست؟ عارف کسیست که داره به سمت احوال و حقیقت انبیا نزدیک میشه و هرچه به این حقیقت و به حقیقت ذات الهی نزدیکتر بشه، به معرفت و شناخت نزدیکتره. حالا اگر کسی با کمک شریعت اسلام و اولیای اسلام به سمت اون حقیقت رفت، ما بهش میگیم عارف مسلمان. و ما معتقدیم که حافظ یک سالک عارفی است که دغدغه معرفت داشته و بعد برای رسیدن به اون جایگاه از این مبانی کمک گرفته. پس اطلاق عارف مسلمان به حافظ کاملا رواست، چون اون کسی است که این دغدغه رو داشته، در این جستجو رفته، درد طلب داشته، به معرفت رسیده و بعد معرفتش رو در قالب کتابش برای ما یادگار گذاشته و اون کشفیاتش و اون دانشش و اون آگاهیش رو برای ما به انتقال به یادگار گذاشته. اما از کجا می توانیم به عرفان حافظ پی ببریم، به مباحث معرفت شناسی حافظ پی ببریم؟ یعنی چون قرار شد که به شکل آکادمیک و علمی صحبت بکنیم، آنچه که عرفان حافظ رو اثبات میکنه میشه در سه دسته طبقه بندی کرد دلایل رو: یک، دلایل عقلی، دو، قرائن آشکار از بیان مباحث عرفانی در دیوانش، و سه، قرائن رمزی از بیان مباحث عرفانی در دیوانش، یا به اصطلاح دیگه بررسی شعر حافظ در دستگاه زبان و ادبیات عرفانی فارسی و بحثی پیرامون زبان عرفان. پس در این سه دسته ما اینا رو طبقه بندی میکنیم. حالا امشب تا هر جا که تونستیم صحبت میکنیم و انشاءالله این نشست های ما قراره که ادامه داشته باشه به حول قوت الهی و بیشتر راجع به حافظ بخونیم، بشنویم، صحبت بکنیم و از این گنجینه‌ای که برای ما بیادگار مونده استفاده عملی بکنیم تو زندگیمون، تو تفکرمون. چون من فکر میکنم که کسی نیست که درد آگاهی و دانایی نداشته باشه، کسی نیست که درد شناخت نداشته باشه. هر کسی به نوبه خودش، به وسع خودش، حتما این سوال از خودش پرسیده که من از کجا آمدم و برای چه آمدم. چون این سوال هم خیلی پاسخ دادن بهش مهمه. شاید بعضی ها بپرسن که حالا پاسخ دادن به این سوال چرا مهمه؟ چون اگر ما ندانیم برای چه آمدیم، نمیدانیم که باید چه بکنیم. فرض بفرمایید که شما چشم باز کردید، رفتید داخل دانشگاه یک هستید و اصلا نمیدونید چرا، فقط میدونید داخل دانشگاه. بعد هم میگه خیلی خب، حالا نمیدونیم، حالا سلف میریم، هماشه شرکت میکنیم، با دوستا خوش میگذرونیم، حالا هستیم دیگه بالاخره. منتها یه دفعه یه نامه‌ای برای شما میاد که دانشجوی گرامی 5 سال مدت شما تموم شد، شما از خارجی. پس وقتی برای یک دانشگاه ما دلیل داریم که چرا آمدیم و بعد وقتی میدونیم چرا آمدیم، پس میپوشیم اون امری که براش وارد دانشگاه شدیم و تحقق ببخشیم. حالا ما وارد این عالم شدیم، در این هستی هستیم و در هستی خودمون هم شکی نداریم، مطمئنیم که هستیم. اما اگر ندانیم چرا هستیم، پس نمیدانیم باید چه بکنیم. پس یه دفعه زنگ میخوره، چون مرگ هم حقیقتی که هیچ شکی درش نیست. شما با هر ایدئولوژی و مکتب و تفکر میپذیری که مدت کوتاهی مهمان این دنیایی، و بعد یه زمانی زنگ کلاس میخوره که بفرمایید تمام شد. پس شما در پیشگاه وجدان خود ادامه حقیقت وجودید، میبینی که نه، اون کاری رو که باید براش انجام میدادی در این عالم انجام ندادی. چرا؟ چون ندانستی از کجا آمدی، ندانستی چرا آمدی، اهل تفکر و تعقل و تدبر نبودی. پس با هر مرام و ایدئولوژی و تفکری، اگر کسی انسان است، حتما باید بداند که چرا هست و بعد بخواد پاسخ بده اون نیازهایی که براش اومده، اونو تأمین بکنه. پس بنابراین همه ما دغدغه کمال و دغدغه معرفت رو با توجه به وسع وجودی خودمون داریم. اینه که مهمه، اینه که ما لازم میشه با حافظ، با مولوی، با سنایی، با اطهار، با بزرگانی که از این سخنان عارفانه گفتن، دغدغه های معرفت شناختی داشتن، مشهور باشیم، دوست باشیم، رفیق باشیم، تا ببینیم چه گفتن، چه در و صدف و گوهری برای ما به ارمغان آوردن که با خودمون ببریم، که گوهر معرفت آموز که با خود ببری. به قول حضرت حافظ، گوهر معرفت اندوز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. چون وقتی از این عالم میری که زر و سیم با خودت نمیبری، هر چه معرفت اندوختی اونو با خودت میبری. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اونا رو باید بذاری. بنابراین این عرضم اینه که خیلی مهمه که انسان ها به این بُعد وجودیشون که قابل انکار نیست توجه بکن. برگردیم حالا سراغ اون سه دلیلی که عرض کردم. حالا فرضم این بود که انشالله اگه خدا به خود ادامه پیدا بکنه و نشستامون به شکل تخصصی تر، دغدغمون اینه. بالواقع حالا حافظ بهانه شده، استاد مطهری بهانه شده که این محمل فراهم بشه. بنابراین بریم سراغ دلایل عرفانی و عرفان در شعر حافظ. اول گفتم دلیل عقلی، که اینکه چگونه ما متوجه میشیم که شعر حافظ شعر معرفتی است، شعر عرفانی است، شعر الهی است، شعریه که به بی‌نهایت وسیله از بی‌نهایت سخن میگه. مثالی میزنم. فرض فرمایید که یک حوض دارید و شما با یه لیوان میرید بالای سر حوض و از این حوض میخواد یک لیوان آب برداشت بکنید. اتفاقی نمیفته، شما میرید و یک لیوان آب از حوض برمیدارید، حوض جواب میده، یه لیوان آب به شما میده. بعد به پاچ میرید سراغ حوض، بازم پاچ جواب میده، حوض جواب میده و پاچ رو پر میکنید. بعد به سطل بزرگ میرید، بازم میتونید از حوض پر کنید. حالا این دفعه با یه کشتی میرید سراغ حوض، این دفعه دیگه حوض میگه ببخشید من دیگه این کشتی شما رو نمیتونم پر آب کنم. اما اگر با همون وسیله ها سراغ دریا برید، لیوان و تنگ و سطل و قطار و کشتی رو براتون پر آب میکنه، محدودیت نداره، شما هر چی ظرف ببری دریا براتون پر آب میکنه. خب پس حالا شعر حافظ رو در نظر بگیرید، اون لیوان مثلا مباحث عشق ظاهری، اون تنگ مسائل انتقالی اجتماعی، اون سطل بزرگ مباحث کلامی، اون قطار مباحث فلسفی، اون کشتی مباحث عرفانی و الهی. اگر شعر حافظ شعری محدود بود، دیگه کسی که با ظرف عرفان میرفت جلو نمیتونست ظرفشو پر بکنه. مثلا شما با دید مسائل عاشقانه ظاهری میرید سراغ شعر منوچهری و فرخ جواب میده، با یه سطل بزرگ مسائل انتقادی اجتماعی میرید سراغ منوچهری جواب میده، ولی با کشتی برید دیگه جواب نمیده، میگه ببخشید من کشتی شما رو نمیتونم پر کنم، زد اینقدی آب ندارم. پس از آنجا که در طول تاریخ هر کسی با هر دیدگاهی با بی نهایت تفکر و آن که به دنبال بی نهایت بوده است رفته سراغ دیوان حافظ و جواب گرفته، معلومه که شعر حافظ بی نهایته و یا به بی نهایت وصله، که تونسته با اون کسی هم که با کشتی رفته پرش بکنه ظرفشو. ملا صدر هم رفته پر شده، حکیم سبزواری هم رفته پر شده، آیت الله قاضی هم رفته پر شده، علامه طباطبایی رفته پر شده. اگر مفاهیم عمیق و بی نهایت در اون نبود، دیگه اونایی که دنبال بی نهایتن از شعر حافظ سیراب نمی شدن. پس همین که شعر حافظ جواب میده، یعنی این شعر بی نهایته یا به بی نهایت متصله. مگر نه چرا نمیشه این معنی بی نهایت رو بر شعر فراخی حمل کرد، بر شعر عنصری حمل کرد؟ از نظر زیبایی خیلی هم قشنگه، بر شعر اون یکی ناصر خسرو حمل کرد، نمیشه از اون اینقدر معنا گرفت، چون اون به اون بی نهایت وصل نیست، شعرش بی نهایت نیست. پس این خودش یک قرینه صارفه عقلیست که حتما شعر حافظ بی نهایت معنی دارد یا به بی نهایت وصل است که میشود بی نهایت معنا ازش گرفت. حالا این امریه که همه محققان به همین امر اذعان کردن، محققان مثلا خود استاد مطهری در همین کتاب عرفان حافظ جمله قشنگی داره که میگه دیوان حافظ یک دیوان عرفانی است، در حقیقت یک کتاب عرفان است به علاوه جنبه فنی شعر، به عبارت دیگر دیوان حافظ عرفان است به علاوه هنر، دیوانی سر عرفان سرچشمه گرفته و به صورت شعر بر زبان سراینده جاری گشته است. و بعد نیست که نظر دکتر زرینکوب، این محقق بزرگ تاریخ و ادبیات ایران زمین رو هم در این زمینه بدونیم. تصور آن که سیر تفکر حافظ در نهایت کمال خویش به نفی همه چیز حتی دین و عرفان منتهی شده باشد، برای آن عده از روشن فکران که نفی همه ارزش ها را شرط آزادگی می شمرند البته تصویری دلپذیر است. اما چه باید کرد که این تصویر با آنچه پژوهشگر بی‌طرف، توجه بفرمایید پژوهشگر بی‌طرف، یعنی پژوهشگری که افق انتظار خودش دخیل نکرد، این تصویر با آنچه پژوهشگر بی‌طرف از بررسی دیوان و تاریخ عصر شاعر به دست می‌آورد تفاوت بسیار دارد. در حقیقت درست است که در شعر حافظ دلزدگی از عقاید جزمی، بیزاری از خشک مقدس‌های سنت‌گرا و سرخوردگی از جستجوهای نومیدانه که عقل در کشف حقیقت می کند همه جا پیداست، لیکن قصد رابطه با عرفان در کلام او هیچ جا به چشم نمی خورد. و جوینده‌ای که می‌خواهد سیر و سلوک فکری حافظ را از روی غزل‌های وی دنبال کند، در آخرین اشعار وی که جاهای تاریخ و گذشت روزگار عمر شاعر در آنها پیداست، هیچ فرده‌ای که او را در پایان عمر نسبت به عوالم مربوط به عرفان و ایمان قلبی بی‌اعتقاد نشان دهد نمی‌یابد. زرین کوب از کوچه رندان، صفحات 200 تا 201. و باز دوباره در جای دیگه هم اشاره قشنگی داره که ذکر الفاظ و اقوال عرفانی جا جا در کلام حافظ آنقدر جاندار و طبیعی افتاده است که فکر آن که به اندیشه اهل عرفان را برای مقاصد و اغراض مربوط به زندگی عادی به کار برده باشد، با آن که در نظر بعضی از پژوهندگان پذیرفتنی آمده است، اصلا معقول به نظر نمی آید و نفی تجارب عرفانی او در واقع به نفی پیوندش با فرهنگ عصر وی منجر می شود که قبول آن به کلی غیر ممکن است. یعنی پژوهنده بی‌طرفی مثل زرین‌کوب که ما دیگه به بی‌طرفیش در حوزه تاریخ و ادبیات ایمان داریم، معتقده که اگه بی‌طرفانه نگاه بکنیم شعر حافظ رو میتونیم بگیم بنمایه و جانمایه‌اش عرفان. اما ما به این اقوال اکتفا نمی‌کنیم و می‌خوایم بریم سراغ دلیل دوممون که گفتیم وجود قرائن آشکار برای وجود اندیشه‌های عرفانی در شعر حافظه. یعنی بریم دیوان حافظ رو وسط بذاریم و خودمون به عنوان یک محقق بی‌طرف وارد بشیم، ببینیم از این دیوان چه دور رو مرجان‌ها و گوهرهای معرفتی بیرون میاد. اولین که حافظی که ما در دیوان باهاش مواجه میشیم، حافظی است که دغدغه کمال و معرفت داره. در جاجای اشعارش این دغدغه کمال و معرفت به وضوح مشخصه. عنایت بفرمایید به این غزلش. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. چنین قفس نسزای چو من خوش الحال نیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. ببینید چی میگه حافظ. میگه غباری بر وجود من نشسته و حجاب جان من شده که من حقایق رو درک نکنم، و خوشا اون دمی که این نقاب و این غبارها از وجود من کنار بره. بعد دنیا رو ازش قفس تعبیر میکنه. چنین قفس نه سزای که من خوشحالها نیست، از دنیا سجن المومن. اینجا تاب نمیارم. اینجا واقعا تا کسی دغدغه معرفتی نداشته باشه دنیا رو قفس نمیبینه. آنهایی که اولئک کالانعام بل هم اضل هستن، اینا دنیا رو قفس نمیبینن، دارن به زندگی چهارپایی، به اون زندگی نباتی گاه حتی حیوانی هم پایین تر، چون گفته بل هم اضل، حتی زندگی نباتی دارن میکنن. کجا دنیا براشون قفسه؟ آن که دنیا را قفس میبیند یعنی فضایی فوق این قفس را حس کرده است که اکنون به دنبال رهایی از این قفس است. نگرده اون کسی که دل خوش کرده به همین عناصر اربعه و زندگی نباتی، کجا دنیا را قفس میبینه؟ خب بخور و بخواب، خب پس دیگه دردی نمیبینه. اینجاست که گفتن العوام و کالانعام. کسی که درد آگاهی نداره خوش بهش میگذره. اتفاقا کانت جمله قشنگی داره، میگه که اگر میخوای درد نداشته باشی دنبال آگاهی نرو. پس آن کسی که دردی نداره، یعنی پس حافظی که دنیا رو قفس میبینه و اینجا گله میکنه که چنین قفس نسزاوی چو من خوشالهامیست، یعنی داره درد میکشه از این یه سری چیزایی که نداره. عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم، همون سوال بنیادینی که عرض کردم. سوال داره از کجا آمدم، چرا آمدم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود. دقیقاً این سوال حافظ هم داره، پس دغدغه معرفتی داره. دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم، و از اینکه نتونسته هنوز به جواب این سوال برسه، حالا تو اون مرحله‌ای که این شعر گفته درد داره. چگونه توب کنم در فضای عالم قدس؟ میخوام برم در اون عالم قدس، در اون عالم بیکران طواف کنم، رها بشم که در سراچه ترکیب تخت بند تنم، اما این حجاب‌های ظلمانی، این حجاب‌های جسمانی نمیذارم و در حقیقت اجازه نمیدن که من به اون راحتی که میخوام وارد اون فضاهای قدسی بشم. و هر روز حافظ برای این سوالات و این دغدغه‌هاش در طلب عمری است تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیکنامی میزنم. حافظ دغدغه کمال داره و هر روز هم داره میگه دست شفاعت در نیکنامی میزنم، هر روز برای یافتن این سوالاتم هر روز شفیعی میجویم. و میگه من تا وقتی هم که زنده ام و جان در بدن دارم به دنبال پاسخ سوالاتم هستم، حتی اگر در این مسیر بمیرم. دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانم یا جان ز تن برآید. و حراسی نداره از اینکه در مسیر کسب حقیقت جان فدا بکنه، چون میدونه که بالاخره همه در این عالم خواهیم رفت. بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. حالا که همه باید بریم، چرا در مسیر معرفت و عشق و تعالی نریم؟ حالا که باید رفت، حالا که باید همه چیز رو رها کرد، چرا در مسیر کمالات رها نکرد؟ هر انسان عاقل این دغدغه رو داره که یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. اصلا جان چه ارزشی داره برای جانان؟ روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. و باز نه تنها خودش این دغدغه رو داره، بلکه این دغدغه رو برای همه میخواد. به قول عین الغزال که میگه کاشکی همه جهان و جهانیان عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی. حافظ نه تنها خودش دغدغه طلب داره، بلکه اینو برای دیگران هم میخواست. باز توجه بفرمایید به این غزل معروفش که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه برشد. چرا بی خبری؟ بالاخره خبری هست در این عالم، خبر ما خبری هست. پس ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق، هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مثل وجود چو مردان ره بشوش، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. تا کی میخوای در بند این وجود مادی و این تل قاصد باشی؟ این مثل وجودتو رها کن تا بعد اون موقع کیمیای عشق بیاد طلا بشی، کیمیای عشق بیاد گوهر بشی. حالا چی باعث شده که نتونی؟ خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. بالاخره کمی جنبشی اندک بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نوربین. به قول مولانا این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. از تو که اینقدر من این خوردن هم فقط خوردن غذا نیستم، مثلا تو روزگار ما متاسفانه ما خوراک های مسموم زیاد داریم، از طریق رسانه ها، از طریق اینترنت، از طریق شبکه ها. چی داریم به خورد خودمون میدیم؟ بعضی وقتا هم حواسمون نیست، روحمون، وجودمون مسموم شده. مولانا مثال قشنگی میزنه داخل پرانتز، اینم عرض کنم برای دوستان. میگه که یه شخص دباغی بود، این صبح تا شب مشغول دباغی بود. دباغخونه هم که میدونید جاهای خیلی خوشبویی نیستن، به خاطر اینکه اونجا روده ها و پوست حیوانات رو تندیس میکنن. اون تا این مرد دباغ از صبح تا شب تو این دباغخونه بود و عادت کرده بود به این بوی دباغخونه. یه روز از قضا که به شهر رفته بود و کاری داشت، از راسته عطارا از فروشا رد شد. چون عادت نداشت به بوهای خوب، این بوی عطر به مشام اون رسید، کم کم داره سرش گیج میشه، گیج میره، حالش داره بد میشه. کمی جلوتر رفتید خیلی حالش بد شد، بیهوش شد. دلیل بیهوش شدن مرد دباغ بوی خوش بود. تا که خبر بردن به برادرش که بله کجایی که برادر داخل راسته عطارو افتاده و حالا عطارو هم از اون بردارن عطر بهش میزنن و عود برش میسوزنن و مشت به بیهش میزنن، گلاب به صورتش میکشن که این حالش خوب شه، از قضا که این خودش علت بیماریش بیه خوشه چون عادت نداره. بعضی وقتا تو روزگار ما اینقدر خودمون رو عادت میدیم به سخنهای بد شنیدن، صحنه های بد دیدن، فیلم بد دیدن، کتاب بد خوندن، سخن بد شنیدن که روح و روانمون بیمار میشه. بله روح انسان لطیفه، لطیفه غیبی است. بعضی وقتا اینقدر تیر و تارش میکنن و میکنیم ما هم راه باز میذاریم. همیشه عرفا برای موضوع تاکید دارن که بر واردات و صادرات خودمون مراقبه بکنیم. حواسمون باشه چی داریم وارد وجودمون میکنیم. این تصویری که داره وارد ذهن شما میشه هیچ وقت قرار نیست خارج بشه. شما نظریات روانشناسی یونگ رو بخونید، فرویدو بخونید. روان ضمیر ناخودآگاه چیه؟ ضمیر ناخودآگاه میگه که شما هر چه میبینید، حتی در دوران جنینی، هر چه میشنوید، وارد ضمیرتون میشه. الان به یادتون نمیاد، ولی تو ناخودآگاهتون هست که هیچ وقت ابدالآباد پاک نمیشه. پس حواسمون باشه چی وارد میکنیم، چی میبینیم، چی میشنویم. روح خودمون رو داریم چه بلایی سرش میاریم؟ شریعتی قشنگ میگه که به چشمانت بیاموز که هر چیزی ارزش دیدن ندارد، هر متنی ارزش خواندن ندارد، هر پیامی ارزش فکر کردن روش ندارد. فرض این که میگه از خواب و خورد به مرتبه خیش دور کردن، فقط خوراک غذا نیست، خوراک روح هم هست که ما متاسفانه در روزگارمون به این بی‌توجهیم. و بعد طرف میگه نمیدونم چرا بچه من اینطوری عذاب در اومد. میگه ببخشید بچه شما رو کی تربیت میکنه؟ شما بچه‌ای که 12 ساعت پای تلویزیونه، 12 ساعت پای ماهواره است، باید این بشه، تو تربیتش نمیکنی. چه خوراک روحی فکری داری بهش میدی؟ ما هم اینطور مراقب باشیم چه خوراک فکری داریم به خودمون میدیم. بعد اگر عادت کردیم به اون بوی در باغخانه، بعد دیگه اصلا حرف خوب شنیدن برامون سنگین میشه. یه نفر اگه بیاد برامون از خوبی بگه، از پاکی بگه، از درستی بگه، اصلا حوصله‌مون سر میره، حوصله گوش دادن براتون نداریم. نه اینکه اون حرف بده، ما دیگه عادت نکردیم، ما دیگه عادت نداریم، حوصله‌مون سر میره، کسل میشیم. چرا؟ چون روانمون رو عادت دادیم به بدی‌ها و حالا خوبی‌ها به مزاجمون سازگار نیست. خواب و خورد به مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شدی. گر نور حق، گر نور عشق حق به دل جانت افتد، به لک از آفتاب و پرد خوبتر شدی. منتهای انسان تو خیلی مقامت بالاست، اگر اون عشق الهی در وجودت زبانه بکشه از همه چیز بهتر و خوبتر خواهی شد. فکر نکن که حالا اگر چند سبایی از خودت غافل شدی و مقامت شده الهی کل انعام دیگه، نه، میتوانی. این قوه در وجود هر انسانی هست که از آفتاب و فلک خوبتر شود، به اعلی علیین برود، میشود. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان نبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. تو غریق بحر خدا شو، تو غریق غرق معنویات شو. فکر نکن اونجا که اگه بری در معنویات پشته میشی، نه، اتفاقا اونجا زنده میشی. بمیری بمیری در این مرگ نترسی، در این مرگ که میری همه روح پذیرید. یکی تیشه بگیرید که یه حفره زندان، چون زندان بشه کردید همه شاه و امیرید. نعلهای واژگونه است، فکر میکنی داری خراب میکنی ولی داری میسازی. از پای تا سر از همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال تو بی پا و سر شدی. تو خواستی در راه ذوالجلال بری، تو برو، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. واقعا خداوند در حدیث قدسی میگه، میگه بنده من اگر یک قدم به سمت من بیاد، من 100 قدم به سمتش میرم. اگه به سمت من راه بره، من به سمتش میروم. اگه به سمت من هربله کنه، من در آغوشش میکشم. یک دم غریق بحر خدا شو. وجه خدا اگر شود منظر نظر، زین پس شکی نمان که صاحب نظر شوی. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که پوشه یه چشمی به ما کنند؟ صاحب نظر میشی تا میتونی خواب و کیمیا کنی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شدی. گر در سرت هوای وسالت، حافظا تا میخوای باید که خاک درگاه اهل هنر شدی. پس برو کسب کمالات کن. پس ببینید نه تنها حافظ خودش دغدغه کمال داره برای خودش و میگه دست از طلب ندارم، بلکه دیگران رو هم به این طلب، دیگران رو هم به کسب این معارف، دیگران رو هم به کسب این حقایق داره دعوت میکنه. هانه پسر بکوش که روزی پدر شد. اون مقام و جایگاه انسان رو یک مقام والا و قدسی روحانی میدونه. ببینید انسان شناسی حافظ، انسان از دیدگاه حافظ کجای هستی، چه جایگاهی داره؟ که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، همه انسان ها مخاطبش ها، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند خفیر، ندانم که در این دامگه که افتاد است. تو جایگاه سدره المنتهی است، تو جایگاه اعلی الدینه، اینجا چرا اومدی؟ اینجا چرا غافل شدی؟ تو راز کنگره عرش میزنند خفیر، باید بری اونجا در کنگره عرش بشینی. کجا مقام خودتو فراموش کردی اومدی اینجا نشستی؟ نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر. یه نصیحت که این حدیث ز پیر طریقت هم یاد است، معلومه که پیر طریقتی هم داشته، البته ما نمی‌شناسیم. مجو درستی عهد از جهان سوست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. میگه دنیا مثل عروس هزار داماد میمونه، هزار تا رنگ و لعاب به خودش زده، ولی این شایسته تو نیست. یادآور اون داستان باز و کمپیرزن در مثنوی است که باز جایگاه ساعد پادشاهه، و اون باز هم در داستان مثنوی هماره روی دست پادشاه می نشسته و بهترین غذاها رو از دست پادشاه می خورده. منتها یه روز که پرواز می کنه به سرش می زنه که بره گشت اون دوره برا بزنه، میره و میره تا خسته میشه داخل خونه پیرزن کلوپ میاد. پیرزنه که این بازه رو میبینه، بازم خسته از نشسته، میاد میگه این باز چرا اینطوری هستی تو؟ چرا اینقدر چنگالات درازه؟ چرا اینقدر بالاتو کسی شونه نکرده، کوتاه نکرده؟ تو مگه ننه نداشتی؟ مگه مادر نداشتی؟ میاد قیچی میاره و اول چنگالاشو کوتاه میکنه، بعدم بالاشو براش قیچی میکنه، بعدم میگه نوکت چرا اینطوریه؟ نوکشم براش قیچی میکنه. زورم که میشه یک کاسه از همین آش شوری درست میکنه و جلوش میذاره، میگه که اینم بخور. بعد حالا خیلی قشنگ مثنوی توصیف میکنه مولانا، میگه حالا اون باز بیچاره نوک میزد داخل اون زرد، خب این همیشه در دست پادشاه و بهترین گوشتها رو خورده بود، حالا از این آش نمیتونست بخوره. بعد پیرزن ناراحت شد، گفت چرا آش نان رو نمیخوری؟ از صبح تا حالا زحمت کشیدم، کاسه آشم کوبید تو سر بازه، اصلا سر صورت بازم کامل شد. از اون بعد پادشاه باز ما کجاست چرا نیومد و نگران شد و سربازا رو فرستاد دنبال باز، و بالاخره پیدا کردن سربازا، گفتن پیدا کردیم تو فلان آبادی پیش فلان پیرزنه. پادشاه خودش رفت که ببینه چه بلای سر بازش اومده، دید بله باز بیچاره پنجولای بریده شده، بالای کوتاه شده، سر سوخته، و این باز حالا که چشش که به پادشاه افتاد شروع کرد به گریه کردن که پادشاه خطا کرده، و پادشاه هم گریه کرد، گفت تو باز دست ما بودی، تو عیار ما بودی، ما دوست تو بودی، تو رو دوست داشتیم، چه کاری بود؟ چه بلایی سر خدا بود؟ باز نماد انسانه تو این داستان، پیرزن نماد دنیاست که این عجوزه عروس هزار داماد است، عجوزه است، پادشاه نماد خداست. حالا اینجا حافظ همینو داره میگه که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، ای انسان تو باز دست پادشاهی، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. چرا حقیقت وجودی خودتو فراموش کردی؟ تو را به کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه، ببینید یه دامگهه، دامیه که خیلی ها گرفتارش شدن، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. من ملک بودم و فردوس بر این جایم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، اینجا که جایگاه تو نیست، اومدی کسب کمالاتی بکنی، سایه توبی و دلجویی هور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. حالا جالبه، حافظ رابطش با خدا یه رابطه عشق‌بازیه، یعنی اگرم دنبال حقیقته دنبال بهشت نیست، از عبادتش به طمع بهشت نیست، عبادتش از ترس دوزخ نیست. آن همت آنم که زیر چرخ کبود، هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. نه که زندگی نکنه، تعلق نداره، این خیلی از اون نازکتر ها، زندگی میکنه ولی دل نمیبنده. چیست دنیا از خدا غافل شدن؟ مگه نباید زندگی کرد؟ راه رسیدن به کمال در دل زندگی کردنه، ولی تعلق نداره. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. از این بالاتر نه تنها دنیا رو برای رسیدن به حق کنار میذاره، حتی آخرت هم نمیخواد، خدا رو فقط میخواد. سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، عقبا آخره. تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. نه که فکر کنید حالا دنیا پرست نیست آخره پرست شده. یادآور اون سخن حضرت علی است که فرمود سه دسته بنده داریم، عبادت کننده داریم. یکی عبادت بردگان که از ترسه، از ترس دوزخه. یکی عبادت بازرگانان به طمع بهشته، حالا اینقدر عبادت میکنیم اینقدر ثواب داریم. یکی هم عبادت آزادگان که خدا رو لایق عشق، لایق پرستش، لایق دوستی یافتن و عبادتش میکنن. و عبادت حافظ از این دسته، چون میگه سایه توبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. اگر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. به قول مولانا، ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است. بردار ز رخ پرده که مشتاق لقایی. و شیخ بهایی چه زیبا میگه، ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. عارف عارف آزاده به دنبال وصال و لقاء و رضایت محبوبه، نه اینکه علاوه بر خدا رو پرستش میکنه برای به طمع بهشت باشه. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم رو طفیل عشق میبینم. باغ بهشت و ساقی توبی و قصر حور، با خاک کوی دوست برابر نمیکنیم. فقط دنبال دوستیم، رفیق. چون در لسان عرفا خصوصا حافظ خدا رو بیشتر دوست و رفیق خطاب میکنن. حبر رفیق تو روایات هم داریم که حبر رفیق الاعلا، خدا عالی ترین رفیقه، خدا دوسته. نشونش همی که از رگ گردن ما نزدیکتره، در وجود خود ما. چون خدا اگه دوست ما نبود، یار ما نبود، از رگ گردن ما نزدیکتر نمیشد. رابطه خدا با ما یک رابطه رفق و عشق و محبته. یحبهم و یحبونه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا داره با ما عشق بازی میکنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. اونایی هم که ایمان دارن دارن عشق بازی میکنن، اونایی که بردگی میکنن، اونایی که بازرگانی میکنن، حساب کار حافظ از اینا جداست. حافظ اینا رو خیلی هم انتقاد میکنه. یکی از کسانی که مرتب حافظ ازشون انتقاد میکنه همونایی هم که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به قلبت میرون اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم به دانشمند و مجلس باز پرس توبه فرمایم، چرا خود توبه کمتر میکنه؟ اونا کسایی هم که رابطهشون با حق رابطه دو تا چهارتایی بوده. اما حافظ میگه عشق، عشق به حق. و همه عرفا هم اینطوری هم. خواجه عبدالله میگه گلهای بهشت در پای عارفان خار است، آن کس که تو را جوست با بهشت در شکار است. عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تن چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. چقدر زیبا میگه حافظ. آنچه دوست میخواهد، هر چیز رضایت اوثمان، دنبال عشقم. چون نشان اهل خدا عاشقیست، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. نشان اهل خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. والذین آمنوا اشد حبا لله. پس نشان مرد خدا عاشقی است. حالا بیاییم راجع به عشق از دیدگاه حافظ سخن بگیم. اتفاقا حافظ یکی از همین موضوعات دیگر عرفانی که در شعرش فراوان وجود داره و قرینه ایست بر عرفان حافظ همین عشقشه. عشق حافظ پرستیدنیست. حافظ عشق رو میپرسته، این عشق عشقیست. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. جناب عشق بلند در همتی حافظ. این چه عشقیست که اگر قرآن رو با چهارده روایت هم بخونی تا این عشق رو نداشته باشی به جایی نمیرسی. عشقت به سرد فریاد از خود به سان حافظ، قرآن رو برد خانی با چهارده روایت. چه عشقیست؟ اساسا حافظ عشق رو علت هستی میدونه، معتقده که هرچه در عالم توفیل هستی عشقه. و در این موضوع هم البته با عارفان مسلمان هم‌آواست. همه عرفای مسلمان از ثناوی و عطار بگیرید تا ابن عربی و شارحانش، تا ابن فاضل مصری، تا عرض کنم خدمت شما ابن سینا، حتی ملا صدرا، اینا همه در این متفقن که علت خلقت عشقه. و حافظ چقدر زیبا گفته، توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شده آتش به همه عالم زد، عشق پیدا شده آتش به همه عالم زد. سلطان ازل گنج غم عشق ما داد، تا روی در این منزل ویران نهادیم. همه برای عشق اومدیم، همه برای عشق بازی اومدیم. که یابد حرف وصل از حسن شاهی، که با خود عشق بازد جاودانه. این بیت حافظ یک دوره مختصر عرفان اسلامی است، همین یه بیتش. تو این ابیات حافظ داره حرکت حبی رو بیان میکنه. حرکت حبی چیست؟ از مسائل و امهات مهم عرفان اسلام است. حرکت حبی میگه که هر چه هست نتیجه عشق حق تعالی به خودشه، چون حق تعالی از ازل الازار که بوده عاشق بوده. عاشق کی بوده؟ عاشق خودش بوده. چرا؟ ابن سینا و ملا صدرا برهان امامه میکنن. یک کتابی هست به نام مبانی فلسفی عشق از منظر ابن سینا و ملا صدرا، مال آقای محمد حسین خلیلی، انتشارات بوستان کتاب قم چاپ کرده. ببینن دوستان، میگه که در اصلا عشق چیه؟ عشق محصول درک زیبایی است. عشق محصول درک زیبایی است. این تعریف ارسطو بعد ابن سینا آورده گفت. عشق محصول درک زیبایی است. یعنی شما وقتی عاشق میشی که یه زیبایی رو ببینی، بعد اون زیبایی رو درک بکنی، عاشق میشی. حالا بریم سراغ ذات حق. وقتی یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچکی نبود، این خدایی که بود و غیر او هیچکی نبود، آیا زیبا بود؟ بله. آیا به زیبایی خود علم داشت؟ بله. آیا درک زیبایی موجب عشق میشود؟ بله. نتیجه خدا عاشق ذات خویشتن است. اگر عاشق نبود یا زیبا نبود یا به زیبایی خود علم نداشت، اما چون هم زیبا بود و هم به زیبایی خود علم داشت، پس عاشق بود. ما باید خدای عاشق در این عالم مواجهیم. و اینه که خودش هم خودشو عاشق میگه هم معشوق. پس او فیعتی الله به قام یوهب هم و یوهب بونه، یعنی هم عاشق هم معشوقه، هر دو صفت رو داره. هوال محب و هوال معقوب، هر دو صفت درش هست. و به خاطر همین عشق هم بود که خلق کرد، تجلی کرد. در ازل پرتو حسنت، ببینید خیلی حافظ زیبا میگه، در ازل پرتو حسنت ده تجلی دم زد، حسن خودتو دیدی، عشق پیدا شد. یا اینجایی که میگه که یا بدتر به وصل از حسن شاهی، یعنی زیبایی باعث عشق شد که با خود عشق وزد یافتانه. اون حسن باعث عشق شد و حق تعالی چون جمیله و یا کل جمال، و به خاطر این عشق هستی رو برپا کرد. و بنابراین اینه که همه عرفا گفتن دیگه، حافظ گفته دیگه، من گفتم به قول مولانا، گر نبودی عشق هستی کی بودی، کی زدی نان بر تو و کی توش شدی، گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دارنی افلاک را، دور گردون هاز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. هرچه هست محصول عشق و در حال عشق بازی با حق تعالی است، و این یکی از رؤوس مسائل عرفانی است. حالا فرض بفرمایید که برخی از محققین که از مفاهیم عرفانی بی اطلاع این ابیات حافظ رو که راجع به عشق گفته بخونن، که یا بر طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه، اگر بحث حرکت حبی را ندانن، دوچار سوء تفاهم میشن راجع به حافظ، که حافظ چی میخواد بگه. و متاسفانه اکثر حافظ و جوان معاصر سواد ادبی دارن ولی سواد عرفانی ندارن، و خیلی از سوء تفاهم هایی که در مورد شعر حافظ باش مواجه شدن حافظ و جوان معاصر، به خاطر همینه که فقط از نظر ادبی دارن شعر حافظ رو بررسی میکنن. این پشتوانه عرفانی رو که گفتم، یک دوره عرفان اسلامی تو همین دو تا بیت حافظ پیاده شده، حرکت حبی رو در یه بیت گفته. منتها کسی که این عقبه ذهنی و پژوهشی رو نداره، ممکنه دچار سوء تفاهم بشه از برداشت این بیت. منتها حافظ کارش اینه که اشاره بکنه، و خودش هم میگه که تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است، گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم. یه اشاره کافی هم کسی بخواد بگیره. آن کس از سهل بشارت که اشارت دانه. حافظ اشاره میکنه و به خاطر همین هم هست که حافظ میگه اگر میخوای به حقیقت هستی برسی، حقیقت هستی رو درک بکنی، باید عاشق شی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لحظه از آفتاب فلک خوبتر شوی. پس این عشق رو بجو، این عشق رو بیا، چون اگر این عشق رو نیابی کار عالم سر میاد و تو منظور از هستی رو نفهمیدی. چرا که اساسا عشق در پس زمینه هستی سیوه بهم و یوه بونه است که داره در عالم حکومت میکنه و اینجاست که عشق حد صد و فریاد از خودسان حافظ قرآن زدار به خانی با 14 روایت. و از همینجاست که حافظ تشویق میکنه به عشق. چقدر زیبا، به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. چرا نمیاد؟ چرا نمیخواد عاشق شه؟ تعریفمون هم دیگه از عشق مشخص شد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. اگه عاشق بشی خیلی سود میکنی. تو که سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. اما حیف که متاسفانه تو فقط تو سرای طبیعت موندی، فقط جسمانیات رو میبینی، فقط شهوات رو میبینی. تو که سر طبیعت نمیروی بیرون، فقط به این طبیعیات چسبیدی، کجا به کوی طریقت. گفتیم شریعت، طریقت، حقیقت. جمال یار ندارد نقاب و پرده. یارم که گفتیم حق تعالیست. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. آنچه که باعث شده ما این حقیقت یار بی پرده از در دیوار رو نبینیم، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است. پس چرا ما نمیبینیم؟ چون قبار ره بر وجودمون نشسته. حالا قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد. اگر اون هدایت عشق بیا، چون دیگه عشق کاری است که موقوف هدایت باشه. ولی تو طالب معشوق و جام می خواهی، تمام مدار که کاری دگر توانی کرد. منتها تا غرق باده دنیا و محبت دنیا و شهوات شدی، بعید میدونم. گر این نصیحت شاهانه بشنوی، حافظ به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد. این طریقت رو بالا ببین، جا حقیقت بود. این ابیات اینقدر واضحن در عرفان حافظ که دیگه جایی هیچ شک و شبهه و بحث و مباحثه نمیمونه. یعنی خودش داره به زیباترین شکل، به جانانه ترین شکل میگه. من دوباره یه بار دیگه این ابیات رو میخونم و دیگه عرایزم رو ختم میکنم. انشالله اگه خدا بخواد جلسات بعدی که اطلاع رسانی میشه، من دوباره ختم میکنم به این ابیات که به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سوزها کنی ار این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی، حافظ به شاهراه حقیقت گذر تمام کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.